سلام به گره خوش آمدید. امشب یکی از بهترین شب‌های زندگی منه. نه به خاطر اینکه گره داره تموم میشه، به خاطر اینکه گره تازه داره شروع میشه. گره یک برنامه تلویزیونی نیست. گره یک دغدغه است. گره یک آرمانه. گره یک مواجهه انتقادی با وضع موجوده. گره سوال‌های سخت نسل جدید از نسل قدیمه. گره ارمغان متفاوت فکر کردن و متفاوت خلق کردنه. گره یک تحول خواهی با اصالته. گره یک وضعیت قابل تغییره. گره اصل از خود شروع کردن و از خودمون تغییر و ایجاد کردنه. گره یک مواجهه انتقادی با مبانی تمدن غربه. گره یک مرگ بر آمریکای عملیه. گره یک سؤال جدی بی‌تعارفه. انقلاب من کو؟ این حرف ها رو قبلا همه زدن، اما از امروز این مطالبه پررنگ تر میشه. باگره باشید. اما چه باید کرد؟ این سوال برنامه امشب. ما تا حالا زیاد درباره گره صحبت کردیم. ما گره رو تقریبا تبیین کردیم، اما کم از این صحبت کردیم که پس بالاخره چی کار باید کرد؟ راه حل ما چیه؟ خب اگر امشب منتظریم که ما همه مشکلات رو حل بکنیم و بگیم باید این کارو بکنیم و نه، این قضیه قرار نیست اتفاق بیفته. این قرار نیست این برنامه محقق بشه. اما کاری که میتونیم بکنیم اینه که سعی بکنیم بگیم که ما از کجا باید شروع بکنیم. این چیزی که امروز می‌خوایم دربارش حرف بزنیم. اما شاید قبل از اون لازم باشه، خوب باشه که یک بار دیگه درباره گره صحبت بکنیم. یک بار دیگه گره رو مرور بکنیم. سه تا مفهوم، یکی مفهوم ایرانی بودن، یکی مفهوم یک چیزی از جنس فضای غرب و زندگی غربی و فضای مدرنیته و یک مفهوم و یک عقلانیتی به نام اسلام در سبک زندگی ما به هم دیگه گره خوردن. و واقعیت شده که ما نه اینیم نه اونیم. و دنبال اینیم که بفهمیم که بالاخره ما اینیم یا اونیم. و اگر قرار باشه این گره باز بشه، در وهله اول باید نسبت خودمون رو با این مفاهیم مشخص بکنیم. ما باید نسبت خودمون رو با مدرنیته و غرب مشخص بکنیم، نسبت خودمون رو با مفهومی به نام ایران و ایرانی بودن مشخص بکنیم و در وهله آخر یک نسبت دقیق و مشخص با اسلامی زندگی کردن و مسلمان بار بودن در فضای مدرن رو مشخص بکنیم. وقتی صحبت از نسبت خودمون با غرب میکنم، بعضی میگن که آقا چقدر این برنامه شما انتقادیه، چقدر با غرب شما مواجهه اینجوری دارید، غرب اونقدرم بعد از نفرت تو مترو من دیده بود، میگه بابا خیلی تند حرف میزنی نسبت به غرب. گفتم چرا؟ میگه بابا این غربیا خب اونا هم دنبال منافع خودشون هستن، اونا هم دارن کار خودشونو میکنن. بهش گفتم ببین، غرب فقط شورای امنیت و اسرائیل و نمیدونم جنگ عراق و افغانستان نیست. غرب یک مفهومه، غرب یک قایته، غرب یک عقلانیته، غرب یک نوع بودنه، یک سبک زندگی و یک نوع نگاه به انسان. نوع نگاهی که چون یک جور خاصی به انسان نگاه میکنه و نمیتونه کامل به انسان نگاه کنه، هرچی از جنس پیشرفت و تکنولوژی دست ما میده اولاش خوبه، بعد یه جای کارش میلنگه. این حرفو خانم لئونا در انیمیشناش خیلی خوب واسه ما تبیین کرده. آخرین انیمیشن خانم لئونا رو در آخرین برنامه گیره با هم ببینیم. برگردیم ادامه صحبتمون رو داشته باشیم.
چند روز پیش نمیتونستم شارژر لپتاپم رو پیدا کنم. کامپیوتر برای من کار، دوست، موسیقی و زندگیمه. همه جا رو دنبالش گشتم. حتی کشویی که اینا توشن. میدونم که شما می همچین چیزی تو خونهاتون دارین. یه کلاف از شارژرهای قدیمی، باقی مونده غم‌انگیز وسایل الکترونیکی قدیمی. چجوری کار به اینجا رسید؟ من آدمی نیستم که همیشه دنبال جدیدترین وسایل باشم. اونا خراب میشن و من مجبورم یکی دیگه بخرم. و حالا هیچ کدوم از این شارژرهای قدیمی به لپتاپ جدیدم نمیخوره. این به خاطر بدشانسی نیست، به خاطر طراحی بده. من اسمشو میذارم طراحی شده برای دور ریختن. این اصطلاح به نظر مسخره میاد، ولی وقتی کسی بخواد فروش زیادی داشته باشه معنی پیدا میکنه. این خط مشی اصلی شرکت‌هایی که وسایل الکترونیک تولید میکنن. در حقیقت این خط مشی کلی سیستم غیرقابل تحمل اکونومی ماست. طراحی شده برای دور ریختن معنیش اینه که وسایل رو بسازیم که به سرعت دور انداخته بشن. وسایلی که ما امروزه می‌خریم رو نمیشه ارتقا داد. به راحتی خراب میشن و غیرقابل تعمیرن. دیویدی پلیر من خراب شد و من بردمش به مغازه‌ای که تعمیرش کنه. تعمیرکار 50 دلار می‌خواست فقط بهش نگاه کنه، در حالی که یه دونه نوش 39 دلار بود. در دهه 1960 گلدن مور، مغز متفکر سمی کاندکتور پایونیر، پیش بینی کرد که طراحان وسایل الکترونیکی میتونن هر 18 ماه سرعت پردازشگرا رو دو برابر کنن، که تا حالا این پیش بینی درست بوده. الان بهش قانون مور میگن. ولی رئیس این آدم نابغه یه جورایی این قانون رو دستکاری کرد. اونا فکر کردن که قانون مور به این معنیه که مردم هر 18 ماه باید وسایل قدیمی رو دور بریزن و وسایل بیشتری بخرن. مشکل اینجاست که 18 ماهی که ما از یه وسیله الکترونیکی استفاده می‌کنیم در مقایسه با کل چرخه زندگیمون خیلی کوتاهه. و اینجاست که طراحی شده برای دور ریختن نه تنها به کیف پول ما فشار میاره، بلکه سبب میشه دنیا دچار آلودگی زهرآگینی بشه. همونطور که میدونید وسایل الکترونیکی هم از همون جای شروع میشن که سایر وسایل شروع میشن، از معادن و کارخونه ها. بعضی از ابزار الکترونیکی از هزار نوع ماده مختلف تشکیل میشن که از اقصا نقاط جهان به تولیدیا فرستاده میشن. در تولیدیا این وسایل با ماده های مضر سر هم میشن، مثل چسب پی وی سی. این اتفاق معمولا تو جاهایی میفته که از چشم دورن، ولی امروز این اتفاق داره تو خونه من تو خیابون سیلیکون هم میفته، که به خاطرش باید از صنایع الکترونیک تشکر کرد که یکی از آلوده کننده ترین صنایع تو تمام آمریکاست. اطلاعات کمپانی IBM آشکار میکنه که کارکنانی که چیپای کامپیوتری تولید میکنن 40% بیشتر از بقیه دچار سقط جنین میشن و معمولا از سرطان های مغز یا خون یا کلیه از دنیا میرن. این اتفاقیه که در تمام دنیا داره میفته. اینجور به نظر میاد که صنایع های تک آلوده تر از اون چیزیه که وانمود میکنه. این مواد آلوده دور دنیا میچرخن و بالاخره به دست من میرسن. من حدود یک سال از داشتنش خوشحالم. بعد کم کم از جای اصلیش فاصله میگیره. شاید هم یه مدت تو انباری باشه تا دور انداخته بشه. و این ما رو به قسمت دفع زباله میرسونه. جایی که ما فکر میکنیم وسایلمون به آخر عمرش رسیده، ولی اینجوری نیست. اون تازه به کوهی از زباله های الکترونیکی ملحق میشه که ما هر سال درست میکنیم. یادتونه که این وسایل چجوری با مواد سمی سر هم میشدن؟ خب یه قانون ساده برای تولید وجود داره. مواد سمی وارد میشه، مواد سمی خارج میشه. کامپیوتر، تلفن همراه، تلویزیون و همه این وسایل آمادن که به محض دور انداختن محیط رو آلوده کنن. بعضیشون این سم رو حتی وقتی هنوز داریم ازشون استفاده میکنیم آزاد میکنن. این تلویزیونای گنده رو یادتون میاد که حالا مردم دارن جاش رو با LCD کیفیت بالا عوض میکنن؟ هر کدومشون در حدود 5 پوند ماده سمی لدنوم دارن. خب تقریبا تمام این زباله های الکترونیکی از انباری من برای بازیافت میرن به اون ور آب تا برسه به چین و آدمای اونجا بازیافتش کنن. من چند تا از این کارگاهای به اصطلاح بازیافت رو دیدم. کارگرایی که هیچ وسیله ایمنی ندارن این وسایل رو برای پیدا کردن فلزات با ارزش خرد میکنن و باقیشو میسوزونن. در حالی که من دارم وسیله تازه‌ام رو از جعبه بیرون میارم، وسیله قدیمیم داره خانواده رو تو چین، هند یا نیجریه مسموم میکنه. هر سال 25 میلیون تن زباله الکترونیک تولید میشه که یا دور ریخته میشه، سوزونده میشه یا بازیافت میشه. و اغلب این بازیافت چیزی جز سوزوندن نیست. آیا نابغه هایی که این وسایل رو ساختن نابغه های شیطانی هن؟ فکر نمیکنم. چون مشکلی که ایجاد شده از مقام های خیلی خیلی بالا اومده. همونطور که میدونید کمپانیایی که این نوابغ اونجا کار میکنن هزینه‌های انسانی و محیط زیستی رو خارج از دید و دفاتر حسابداری نگه میدارن. قضیه به عهده دیگران انداختن بعضی از هزینه هاست. به جای اینکه صاحبان شرکت هزینه کنن که مواد اولیه مطمئنی تهیه کنن، کارکنان با سلامتشون این هزینه رو جبران میکنن. به جای اینکه برای پیدا کردن ماده جایگزین غیر سمی هزینه بشه، مردم روستایی با از دست دادن آب سالم هزینه شون پردازن. به عهده دیگران انداختن هزینه ها به شرکت ها اجازه میده که به روند تولید برای دور ریختن ادامه بدن. اونا سود میبرن و بقیه آدم ها هزینه‌شون می‌پردازن. وقتی به این روند نگاه می‌کنم انگار دارم میگم شما این آلودگی سمی رو ایجاد کردید، ولی مهم نیست، ما مردم درستش می‌کنیم. ولی من یه فکر بهتر دارم. شما این کارو کردید، خودتونم باید درستش کنید. منطقی‌تر نیست؟
این یعنی اگر این سبک زندگی همینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه، یه عده باید پولدار بشن و خوشحال بشن، عده زیادی هم باید از بین برن و بدبخت بشن. یعنی اگر همینجوری ما بخوایم زندگی بکنیم، فرمول همیشه همینه. اون آقایی که اینجوری نشسته تو اتاقش اسمش سلطه است. این مفهومی که ما زیاد میشنویم، ببخشید که این مفهوم ما زیاد میشنویم در فضای سیاسیمون، ولی وقتی بخوایم در فضای فرهنگی اجتماعی از این صحبت بکنیم، همین اینکه چی داری میگی؟ شاید ما نباید انقدر این واژه‌ها رو سیاسی میکردیم. اما یک چیزی از جنس سلطه وجود داره. هستن آدمایی که دارن ملت‌ها رو چپ و ول میکنن و سبک زندگی آمریکایی ما، زندگی ما به نحو آمریکایی در واقع بازی کردن در پازل بازی اونهاست. در کنار این ما اصلا نمیتونیم این نوع سبک زندگی رو همینجوری ادامه بدیم. این مثال رو چند دفعه من گفتم، از این واقعیت زیاد صحبت کردم. گفتم که فقط اگر چینی ها و هندی ها به طور مثال بخوان مثل آمریکایی زندگی بکنن، این به این معنی که ما تقریبا حدود 5-6 تا کره زمین باید داشته باشیم، ولی ما یک کره زمین بیشتر نداریم. پس نمیتونیم این سبک زندگی رو به همین شکل ادامه بدیم و باید یک نگاه جایگزین داشته باشیم. اما حالا اصل اینه که خب اگر شما با یک فرایند مشکل داری، با یک ساز مشکل داری، به جای اینکه سازه رو بیای یک تغییری توش بخوای به وجود بیاری یا اصلاح درش به وجود بیاری، بهتره که قبل از اون ببینی که چه مبنایی این سازه ها رو به وجود آورده. و یکی از کلیدی ترین حرف های برنامه گیر است. به جای اینکه ما بخوایم با سازه های موجود روبرو بشیم، سعی بکنیم اونها رو یه خود بهتر بکنیم و درست بکنیم و اصلاحشون بکنیم، به اصطلاح ما باید نگاه بکنیم ببینیم چه مبنایی این سازه ها رو به این شکل امروزیشون میارن. رابطه مبنا و سازه یکی از حرف‌های اصلی برنامه گیر است و نوع نگاهی که ما باید در حل مسائلمون داشته باشیم. اگر یه خورده این حرف رو پیچیده به نظر میرسه، یک انیمیشن داریم که این حرف رو در نظام آموزش مدرن امروزی میزنه. این انیمیشن رو با هم ببینیم. برگردیم.
در حال حاضر همه کشورهای دنیا در حال بازسازی و اصلاح نظام آموزشی خودشونن. دو دلیل برای این کار وجود داره. اول به دلیل مسائل اقتصادیه. همه سعی دارن بفهمن که چطور به بچه‌هامون درس بدیم که در اقتصاد قرن 21 یک جای داشته باشن. در صورتی که حتی نمیتونیم اقتصاد یک هفته بعد رو پیش‌بینی کنیم. و بحران اخیر اقتصادی هم مسئله رو تشدید کرده. دلیل دوم مسئله فرهنگیه. همه کشورهای روی زمین سعی دارن بفهمن که چطور باید به بچه‌هامون آموزش بدیم که هویت فرهنگی خودشون رو حفظ بکنن و بتونن کنه فرهنگی رو به نسل بعدیشون منتقل کنن، در حالی که از فواید جهانی شدن هم بهره ببرن. این رو چجوری میشه محقق کرد؟ مشکل اینجاست که اونها در حالی به سمت آینده پیش میرن که دارن کارهایی که در گذشته انجام دادن رو هی تکرار میکنن. در این حین میلیون‌ها کودک رو مجبور میکنن به مدرسه برن، جایی که بچه‌ها توش هیچ هدفی رو نمیبینن. وقتی ما مدرسه میرفتیم این رو تو ذهن اونجا مینداختن که اگه تلاش کنیم و درست پیش بریم به دانشگاه میرم و کار پیدا میکنیم. بچه‌های امروزی به این اعتقادی ندارن. یه جورایی هم حق دارن. این روزا بهتره که مدرک تحصیلی داشته باشی، ولی این دیگه تضمینی برای پیدا کردن شغل نیست، مخصوصا اگه در مسیر رسیدن بهش همه چیزهایی که فکر میکنی برات مهمن به حاشیه برن. بعضیا میگن اگه قرار تغییر بزرگ ایجاد بشه باید استانداردها رو بالا ببریم. واقعا؟ بله واقعا. برای چی بریمشون پایین؟ اما مشکل اینجاست که سیستم فعلی آموزش با مبنای دوره خاصی از تاریخ ایجاد شده. در فرهنگ عصر روشنگری و در شرایط اقتصاد انقلاب صنعتی، قبل از میانه قرن 18 سیستم آموزش عمومی وجود نداشت. اگه پولشو داشتی میتونستی بری پیش یسوعیان درس بخونی. اما آموزش عمومی که پولش از مالیات گرفته میشه و برای همه اجباریه تا مرحله دریافت مدرک رایگانه. اون وقتا این ایده خیلی جالب به نظر میرسی. البته بعضی هم به این سیستم معترض بودن و میگفتن امکان نداره بچهای خیابون یا بچهای طبقه کارگر از آموزش عمومی استفاده کنن، چون قادر به یادگیری نیستن. پس چرا باید وقتمون صرف این کار بکنیم؟ در همین روال چندین برداشت از ساختار و ظرفیت جامعه ایجاد شد که بر اساس اقتضائات شرایط اقتصادی جامعه تقسیم میشد، ولی درون خودش مدلی برای ذهن داشت که در حقیقت تاثیرپذیرفته از نگاه عصر روشنگری اروپایی به مقوله هوش و استعداد انسانی بود. با این نگاه هوش حقیقی شامل ظرفیت انسان برای دریافت اشکال خاصی از تفکر استنتاجی و دانش نظری کلاسیک بود که حاصلش میشه توانایی آکادمیک و این عمیقا در ساختار ژنتیک آموزش عمومی وجود داره و باعث میشه که دو گروه آدم داشته باشیم، آکادمیک و غیر آکادمیک، بچه زرنگا و بچه تنبلا، و این باعث میشه که خیلی از آدمهایی که استعداد زیادی دارن فکر کنن که هیچ استعدادی ندارن، که اینها همه محصول نوع نگاه عصر روشنگری به مقوله ذهن و استعداده. پس دو ستون اصلی داریم، ستون اقتصاد و ستون آموزش، و نظر من اینه که این مدل نتیجهش هرج و مرج و بدبختی بوده. البته برای عده قلیل خوب بوده و ازش نفع بردن، ولی برای بیشتر مردم اینطوری نبوده. اونها بیشتر از این رنج کشیدن. این یه اپیدمی مدرنه که کاملا ساختگیه. این طاعون ADHD و یا همون اختلال تمرکزه. این نقشه پراکندگی ADHD در امریکاست، یه نقشه جاهایی که مراجعه بیشتری برای درمان ADHD داشته. اشتباه نکنید، نمیگم که اصلا چیزی به اسم اختلال کمبود توجه وجود نداره. من صلاحیت این رو ندارم که همچین حرفی بزنم. به هر حال میدونم که بیشتر روانشناسا میگن که همچین چیزی وجود داره، ولی هنوز مورد بحثه. چیزی که من به عنوان واقعیت میدونم اینه که این بیماری یا اپیدمی نیست. به بچه های الان همونطور که قبلا به سرعت لوزه های ما رو در می آوردن، قرص و دارو برای درمان ADHD داده میشه و به همون اندازه به دلایل غیر واقعی. بچه های ما در دوره زندگی می کنن که بیشتر از هر دوره دیگه ی حواسشون با حجم عظیم اطلاعات به شدت تحریک میشه و توجهشون رو بین انواع مختلف وسایل مثل کامپیوتر، آیفون، صدها کانال تلویزیون تبلیغاتی پخش می کنن. ما اونا رو به خاطر اینکه حواسشون پرت میشه تنبیه میکنیم و میخوایم به چیزهای حوصله سربر و خسته کننده توجه کنن. پس عجیب نیست که آمار ADHD و آمار DAA همگام با رشد سیستم امتحانی استاندارد رشد کرده. به بچه ها ریتالین و آدرول و انواع داروهایی که اغلب هم به سر خطرناکن میدیم تا تمرکز کنن و آروم بشن. بر اساس این نقشه اختلال توجه هرچی از غرب امریکا به شرق میرون بیشتر میشه. از اوکلاهاما کم کم علاقه بچه‌ها به درس کم میشه. در آرکانزاس دیگه تقریبا نمیتونن درست فکر کنن و وقتی که به واشنگتن میرسیم کاملا دیوونن. دلایل متفاوتی هم برای این هست. این یه اپیدمی جعلیه. اگه بهش فکر کنید، هنر، البته نه فقط هنر بلکه علم و ریاضیات هم اینجوریان. ولی به طور خاص در مورد هنر حرف میزنم، چون هنر مستقیما قربانی این روش فکریه. هنر مستقیما با تجربه زیباشناختی در ارتباطه و تجربه زیباشناختی وقتی که حواس شما در حد نهایتش فعاله، وقتی که در لحظه حال قرار دارید، وقتی که با چیزی که دارید تجربه میکنید کاملا همراه شدید، وقتی که کامل زنده اید. و داروی آروم بخش چیزی که حواس شما رو خاموش میکنه و شما رو در مقابل اتفاقایی که داره میفته بی تفاوت میکنه. و بسیار از داروهایی که به بچه‌هامون میدیم این کارو میکنن. در واقع بچه‌هامون رو به زور آروم بخش آموزش میدیم. من فکر میکنم باید کاملا برعکسش رو انجام بدیم. به جایی که بخوابونیمشون باید بیدارشون کنیم، باید اونها رو با چیزی که در درونشون مواجه کنیم. ولی مدل آموزشی که ما داریم بر اساس منافع توسعه صنعتی ساخته شده و بر اساس تصویری از اون. یکی دو تا مثال بگم. مدارس مثل خطوط کارخونه طراحی شدن. صدای زنگ، قسمت‌های جدا از هم که هر کدوم به طور مجزا به موضوع خاص می‌پردازه. هنوز بچه‌ها رو در گروه‌های چندتایی آموزش می‌دیم و بر اساس گروه سنی اونها رو در یک سیستم می‌چینیم. چرا این کارو می‌کنیم؟ چرا این برداشتو داریم که مهم‌ترین شباهتی که بچه‌ها به هم دارن تقسیمشون بر اساس سن نشونه؟ آیا مهم‌ترین چیزی که بچه‌ها رو از هم متمایز می‌کنه تاریخ تولیدشونه؟ واقعاً یک نگاه کارخونه‌ایه. من بچه‌هایی رو می‌شناسم که در سنین مشابه خیلی از همسنشون بهترن، یا حتی در ساعت‌های مختلف روز بهتر کار می‌کنن، یا مثلا در گروه‌های کوچک بهتر از گروه‌های بزرگ کار می‌کنن، یا حتی در تنهایی فعال‌ترن. اگه به بررسی مدل آموزش و اصلاح اون فکر می‌کنید، یادتون نره که قطعاً این فرآیند از اصلاح نگاه خط تولیدی و کارخونه‌ای به آموزش و پرورش شروع میشه. غایت این سیستم اینه که همه رو شبیه هم بکنه و این امتحان‌های استاندارد و سراسری هم همشون برای اینن که همه رو مثل هم در بیارن. ما باید در جهت کاملا عکس این حرکت کنیم و این همون تغییر پارادایمی که من ازش حرف میزنم. به تازگی تحقیق خیلی خوبی شده روی مقوله به نام تفکر واگرا. تفکر واگرا همون خلاقیت نیست. تعریف من از خلاقیت فرآیند رسیدن به ایده های اصیل و اورجینالی که ارزش دارن. فکر کردن واگرا مترادف این نیست. بلی یه ظرفیت ضروریه برای خلاقیت. توانایی این که بتونی چندین جواب ممکن رو ببینی و چندین راه رو برای تفسیر یک سوال داشته باشی. و اینکه فقط به صورت خطی و همگرا فکر نکنی. و اینکه چند جواب ببینی نه یه جواب. Not just in linear or convergent ways. To see multiple answers, not one. بذار یه مثال بزنم. اگه از این نفر بپرسی چند مصرف برای گیره کاغذ وجود داره؟ اکثرا بین 10 تا 15 مصرف رو نام میبرن. آدم هایی که ذهن بهتری دارن میتونن تا 200 مورد مصرف رو بیان کنن. چجوری این کار رو میکنن؟ مثلا میپرسن میتونه این گیره کاغذ 200 فوت طولش باشه و از فوم ساخته شده باشه؟ یا مثلا میپرسن همون گیره کاغذی که ما میشناسیم یه جور دیگه هم میتونه باشه؟ حالا در این آزمایش که از 1500 نفر گرفته شده، اگه از یه حدی بیشتر جواب بدی و تفکر واگرا نابغه به حساب میای. سوال من اینه که فکر میکنین چه درصد از آدم هایی که در این آزمایش بودن به حدی جواب دادن که نابغه حساب بشن؟ نکته دیگه اینه که کسایی که ازشون آزمایش به عمل اومد بچه های مهد کودکی بودن. شما چه تعداد رو حدس میزنید؟ 8%؟ نه، 98%. این یه آزمایش دنباله دار بود و 5 سال بعد از همون بچه ها سوال شد در سنین 8 تا 10 سال و 5 سال بعد دوباره ازشون سوال شد بین سن 13 تا 15 سال. این تست دو تا چیز رو نشون میده. ما هممون این ظرفیت رو داریم و دوم این که بیشترش رو از دست میدیم و هر روز در این سیستم آموزش مدرن این ظرفیت افت میکنه. خیلی تأسف داره، مگه نه؟ مسئله مهم اینه که این بچه‌ها در طول این مدت تحت سلطه نظام آموزش مدرن بودن. 10 سال توی مدرسه ها بودن، جایی که بهشون گفته شده که یک جواب برای سوال وجود داره، که یا تای کتابه یا در کتابای حل المسائل نوشته شده، که البته ما بهشون میگیم نمیتونید نگاه بکنید، کپی هم نکنید چون تقلبه. البته بیرون مدرسه خودشون بهش میگن همکاری. دلیل همه اتفاقا این نیست که معلم ها اینجوری میخوان. دلیلش اینه که این سیستم بیمار اینجوری پیش میره، به خاطر اینه که این مشکل ریشه‌ای در ژنتیک سیستم آموزشیه. ما باید در مورد ظرفیت انسان جور دیگه‌ای فکر کنیم و به انسان یک نگاه مبنایی متفاوتی داشته باشیم. ما باید برداشت قدیمی از تقسیم آدم‌ها به آکادمیک و غیر آکادمیک، انتزاعی و تئوریک و حرفه‌ای رو کنار بذاریم. باید بفهمیم که این یه جور خرافاته. باید بفهمیم که بهترین یادگیری در گروه انجام میشه و همکاری باعث رشده. اگه ما آدم‌ها رو از هم جدا کنیم و جداگانه در موردشون قضاوت کنیم، در واقع مانعی بین اونها و فضای طبیعی یادگیریشون درست کردیم. و مسئله مهم دیگه فرهنگ سازمانی آموزش پرورش ماست و اونجوری که به دانش و دانش آموز نگاه میشه.
خب این یعنی اگر نظام آموزش پرورش مدرن امروزی مشکل داره، ما باید بریم مبناهاش رو عوض بکنیم. پس اگر میخوایم تغییری به وجود بیاریم، در وهله اول باید مبناها رو مهندسی معکوس بکنیم. اگر نظام آموزش پرورش رو عوض بکنیم، نمیتونیم مثلا با رنگی کردن کتابا و عوض کردن چه می‌دونم یه سری عکس‌ها و این ور اون ور مثلا یک تغییری در سبک زندگی و تغییر در نظام آموزشی اتفاق بیفته، یا مثلا یه درس تعلیم و دینی بهش اضافه کنیم بگیم نظام آموزشی ما مثلا متحول شده، اسلام شد. نه، ما باید بیایم مبانی رو واکاوی کنیم و مبناها رو عوض بکنیم. شریعت اسلام به ما یک مبنا میده. ما باید با مبنای شریعت سازه های جدید بسازیم. خلق این سازه های جدید با مبنای شریعت و کنار هم قرار گرفتن اونها شکلی از جامعه نیمه آرمانی ما رو انشاءالله رقم خواهد زد و این تقریبا میشه گفت راه حل گره است. یک استراحت کوتاه با هم داشته باشیم، برگردیم. مصاحبه داشتم با دکتر رحیمی، یکی از کارشناسان مسائل تعلیم و تربیت در کشورمون، چند وقت پیش در برنامه مهد کودک که ما هیچ وقت نکردیم اونو پخش کنیم، این بچه رو امروز آماده کردیم. تقریبا ایشون هم یک همچین حرفی میزنه. حرفش اینه که اگر قرار در نظام آموزش پرورش شما به طور مثال قرار تغییری ایجاد بشه، ما باید مبناها رو عوض بکنیم. اما قبل از اون دوست دارم چند تا نکته رو از دغدغه‌های خودم درباره نسبت خودمون با ایران معاصر بگم. من باید یک حقیقت رو ازش با نگاه خودم درباره صحبت بکنم، و اون که من احساس میکنم واسه قسمتی از جوانای کشور ما نسبت ایرانی بودن و اسلامی بودن نسبت مشخصی نیست، نمیدونن دارن چیکار میکنن. و اینجا از همه نخبگان، از همه اهل فن دعوت میکنم که وارد کار بشن و این مفاهیم رو بهتر واسه نسل جوان ما تبیین میکنن و بیشتر براشون توضیح بدن که آیا بین اینها تناقضی وجود داره یا نه. و این یک سوال جدیه که اگر این اتفاق نیفته، اون وقت این مفاهیم سیاسی میشن و دست چه میگم مایه سیاستمداران قرار میگیرن و فضا رو پیچیده‌تر و پیچیده‌تر از اینی که هست میکنن. پس عاجزانه خواهش میکنم که نخبگان وارد بشن و بیشتر با جوانان درباره مسئله هویت و نسبت ما با مقوله ایران و ایرانی بودن حرف بزنن. اگر از من بپرسید به من یک جوان ایرانی که 7-8 ماه زندگیمو گذاشتم روی یک برنامه تلویزیونی مثل گری که موضوعش سبک زندگی، موضوعش به مقوله هویت میپردازه، جنبندی من اینه، من فقط جنبندی خودمو دوست دارم با شما در میون بذارم، جنبندی من اینه که ایران به ما یک ظرف میده، ایران به ما یک بستر میده، تاریخ و تمدن ساز ایرانی یک بستر مناسبیه که ما با مبنای شریعت اینجا چیزهای متفاوت خلق بکنیم و یک تمدن دیگه ای رو رقم بزنیم. این فقط جنبندی من بود. دوست دارم قبل از اینکه مهمون برنامه امشب رو در استودیو ببینیم و اون صحبت آقای رحیمی رو با هم بشنویم، چند تا پیامک از فرمانکی طالبان زدید رو براتون بخونم که به نوعی شاید جنبندی پیامک ها باشه. ببخشید اگر وقت نمی‌کنم همه‌شون رو بخونم. در فرمانکی داریم: سلام، گره ربط بین مدرنیته و فرهنگ خودمون رو در موضوعات مختلف بررسی کرده که همه‌شون نه خیلی خوب بودن، اما دو برنامه که در مورد معماری داشتین خیلی تاثیرگذار و ملموس بودن. کاش که میشد اون برنامه رو دوباره پخش می‌کردید، ولی متأسفانه گره خیلی زود داره تموم میشه. اما با گره خداحافظی نمی‌کنیم و با امید دیدار گره میمونیم. من این نکته رو درباره ادامه برنامه گره بدم، توضیح بدم. تایید کننده داره سعی میکنه گره دوم رو انشاءالله اگه خدا یاری کنه، اگر معاونت اجتماعی گروه اجتماعی شبکه سوم استیما هم همکاری بکنن، این برنامه رو آنتن ببره. دعا بکنه که این اتفاق بیفته، ولی احتمال زیاد من موجود برنامه نخواهم بود از اونجایی که عازم سفر هستم برای یک مدت کوتاه، ولی برمیگردم. در پرمک دیگه داریم: سلام، چرا آخرین گره تازه برنامه جا افتاده و کلی موضوعات مهم و جالبه که باقی مونده و ما منتظر شنیدن و فهمیدنیم، برنامه‌تون رو ادامه بدید. همونطور که گفتم گره برنامه تلویزیونی نیست، گره دغدغه است. ما فقط کافیه کلیدو بگیریم دستمون، خودمون میتونیم درهای بزرگ رو باهاش باز بکنیم. شما تازه فقط گره ها رو معرفی کردید، هنوز به راه حل نرسیدید. بهتر نیست به جای تموم کردن برنامه ساختارش رو تغییر بدید؟ مثلا از فضای بسته خارج شید و حرکت کنید به سمت فضاهای آزاد و که گره گشا باشند و بروید به سمت چمران ها و آبینی های امروز. البته شما هم از جمله ایشان، خدا یارتان باد، لست دارید. بله، پیشنهاد خوبی. انشالله گره بعدی به جای اینکه به گره بپردازه به گره گشاها بپردازه و پیشنهاد خوبیه. سلام خدمت دستاندرکاران گره، من جوانی 19 سالم، شماها به طرز فکر و سبک زندگی من جهت دادید، از شما خیلی ممنونم. خواهشن این برنامه را ادامه بدهید، اگر هم امکانش نیست برنامه قبلی تکرار بکنید. من یک نکته رو توضیح بدم، من خیلی خوشحالم که خیلی از وبسایت‌ها در فضای سایبر برنامه گره داره همونجا پخش میشه، ایده برنامه رو دانلود میکنن و در فضای سایبر اینو در اختیار کاربران قرار میدن که اتفاق خوبیه. به خاطر همین اگر دوست دارید برنامه‌ها رو پیدا بکنید و سخته که مثلا در وبسایت صدا و سیما پیدا بکنید، میتونید به فضای سایبر مراجعه بکنید. اونجا وبسایت‌های زیادی هستن که برنامه ما رو یا تیکه از برنامه ما رو اونجا گذاشتن. من خودم دو تا برنامه خیلی دوست دارم، برنامه اول ما که موضوع سنت مدرنیته بود و برنامه هفتم ما، برنامه فرهنگ ملی رو به همه دغدغه‌داران حوزه فرهنگ قویا پیشنهاد میکنم که این برنامه رو ببینن و اگر میتونن به ما هم به قول معروف فیدبک بدن، به ما بگن که نظرشون درباره این برنامه چیه. وبسایت برنامه داره کار میکنه، gres.ir، اونجا برنامه رو میتونید دانلود بکنید، لیست کارشناسا رو میتونید ببینید. خیلی به ما گفتن که چجوری میتونیم با کارشناسان برنامه تماس داشته باشیم. والا همونجوری که ما هم باید بگردیم اونا رو پیدا کنیم، شما باید بگردیم اونا رو پیدا بکنیم. اما رزومه کارشناسای برنامه ما که در برنامه مطالعه حضور پیدا کردن رو میتونید در وبسایت ما پیدا بکنید. از اون طریق شاید ببینید چه دانشگاه هستن، ایمیل آدرسی ازشون پیدا بکنید، شماره تلفنی پیدا بکنید، بهشون زنگ بزنید یا بهشون ایمیل بزنید، از اون طریق بتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید. یه نکته دیگه و اون اینکه ما دو تا برنامه دیگه هم داریم. اون دو تا برنامه به نوعی خلاصه این 20 چند مجموعه برنامه گره است که به شکل تولیدی آماده خواهد شد. اینکه کی پخش خواهد شد من دقیقاً نمیدونم، ولی این آخرین برنامه زنده ما هست. اما اون مدت برنامه دیگه هم که به شکل تولیدی که به نوعی گزیده برنامه‌های گذشته رو انتخاب می‌کنه رو خواهیم داشت که انشالله اون هم پخش بشه. بله ببینم که پیامک دیگه هم زدن درباره دعوت از مسئولین. چرا مسئولین دعوت نمی‌کنید؟ خب ما قصد داشتیم که زیاد مسئولین دعوت کنیم. فکر می‌کنم در حوزه‌های مختلف که ما مسئولین رو به نوعی مسئول می‌دونستیم در اون چالش ایجاد شده، اونها رو برنامه حالا دعوت کردیم یا ما خدمتشون رسیدیم و یه صحبتایی رو باشون داشتیم. خب فکر می‌کنم کافیه که به همین جا بسنده بکنیم. من همین جا از مهمان برنامه امشب دعوت میکنم که به استودیو بیان تا ایشون تشریف میارن. اون صحبتم رو با دکتر رحیمی که درباره نظام آموزشی و تحول در نظام آموزشی بود رو ببینیم و بشنویم.
اینی که الان داریم نتیجه یک طرز تفکریه. هر طرز تفکری دیگه میتونه مهد کودک خاص خودش باشه.
به درباره این صحبت بکنیم. مهد کودک امروزی نتیجه چه طرز تفکری هستن؟
ببینید اساسا نظام تربیتی در حقیقت نمودار اندیشه و تفکر انسان هاست. بنابراین هر فکری آموزش و پرورش خاص خودش رو میسازه.
همون میخوام درباره این صحبت بکنیم. الان مهد کودک
اگر بخوایم مهد کودکی داشته باشیم با اون مشخصه هایی که مورد نظر هستش، باید اول اون نظر رو داشته باشیم. شاید اصلا یه مهد کودک امروزی پوزش این باشه که بگه من دارم مثلا با نگاه مترقیانه مثلا ماریا مونتسوری دارم مهد کودکمو میچرخونم. خب درست هم هست، خیلی هم خوبه. مونتسوری هم در زمان خودش مبارزه بزرگی کرده با کج اندیشی زمانه خودش در ارتباط با کودکان و اون تحولی که او ایجاد کرده و بعد روشی رو که ابداع کرده و زندگی خودش رو صرف کرده برای این کار مسلماً درس آموزه برای ما. مخالفتی با این نیست، خیلی هم خوبه. منتها مشکل اونجاست که چون آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت یه امر فرهنگیه، ما همیشه از این یه مقدار نگرانیم و ناراحتیم و این نگرانی هم معقوله که خب حالا قضایی که دست پخته یه کسیه که مثل من به مسئله نگاه نمی‌کنه، آیا مطلوب بچه‌های ما هست؟ عرض منم همینه. من میگم که ما میتونیم با هم تعامل داشته باشیم، از هم بگیریم، ولی من در اینجا، در این جغرافیا، در این فرهنگ، در این فضای ذهنی نیازمند تربیت خاص خودم هستم و شما هم در یه فضای دیگه نیازمند تربیت خاص خودت. و اساساً ماهیت تربیت اینجوریه، تربیت مورد نظر من با تربیت مورد نظر شما ممکن متفاوت باشه. حالا که ما داریم زیر چتر یک فرهنگ که ایران توش معنی داره، این جغرافیای حالا شرق خاورمیانه مثلا، اسلام، تشیع، انقلاب اسلامی، ببینید همه اینها به هر حال یک سری لایه‌هایی از ارزش‌ها و به صدا جنبه‌های فرهنگی رو وارد می‌کنن. قاعدتاً باید این مهد کودک هم یا اون پیش دبستانی و دبستان و دانشگاه و همه یه جوری متصل به این. اگه یه روزی مثلا مونتسوری اومده یه کاری کرده، درسته ما با اون کار خیلی ارتباط داریم و با اون روشه، ولی اون روش مبنایی داره و اون مبناست که او رو به اون روش وادار کرده. ما متاسفانه این رو دقت ممکنه نکنیم، فکر کنیم که خب ما میتونیم بدون اینکه به مبانی توجه بکنیم بریم روش رو برداریم و بریم استفاده کنیم. مهد کودک امروز ما مثل مدرسه امروز ما یک مجموعه است، یک زنبیلی است که در واقع گزینش هایی رو مثل یک بشقابی که تو یک مهمانی که سلف سرویس داره غذا برداشته میشه، از هر چیزی یه چیزی انتخاب کرده. البته این حقشه، میتونه این کارو بکنه، چون اگه باید این کارو بکنه، ولی اگر واقعا قرار بشه که یک مهد کودکی داشته باشیم با ویژگی های فرهنگی خودمون، باید مسلماً اون کسی که اون میزو چیده، یعنی میخوام بگم اصلاً اون مهد کودک تقصیرکار نیست، اون مدرسه تقصیرکار نیست، من دانشگاهی تقصیرکار نیستم، شما مدیر مدرسه تقصیرکار نیستید، این وزارت آموزش پرورش تقصیرکار نیست، ما همه تقصیرکاریم. ما خوابمون سنگین بوده، یعنی نشستیم به امر تربیت فکر بکنیم.
در خدمت حجت الاسلام علی رضا پناهیان هستم که برای بار دوم به گرمان هست. خوش اومدید آقای پناهیان.
خدمت شما هستیم.
میخواید فرمایی که بینندگان نشید.
خدمت همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظات پایانی ماه مبارک رمضان رو به خوبی استفاده کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون. ببخشید پناهیان که شما یه مقدار معطل شدید، چون برنامه قرار بود 11:20 دقیقه شروع بشه ولی خب یه 25 دقیقه تاخیر داشت. ما نفهمیدیم دلیلش چیه. دکور برنامه هم شکسته. معلوم نیست کی شکسته، کی اومد، کی رفت و یه اتفاق عجیب غریبیه، ولی خب شاید برنامه آخر بود، شاید این کانتینیوس سرفس به قول آقای اسلامی که مظهر فضای مدرن بود یه جوری باید تو برنامه ما میشکست، ما اینو به فال نیک میگیریم. آقای پناهیان، ما درباره نگاه کردن و بازخوانی مبناها صحبت کردیم. شهید آوینی جمله دارن، میگن که اگر انسان‌هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستن خود از معیارهای اصلی خیش تبعیت کنن، دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. ما اگر یک تغییری بخوایم در جامعهمون ببینیم، یک تحولی در سبک زندگیمون ببینیم، چه جور آدمایی رو لازم داریم؟
طبیعتاً
ما آدما کیان، چجوری هن، چیکار میکنن؟
طبیعتاً باید به افرادی فکر کنیم که تسلیم وضع موجود نباشن و اعتراضشون هم به وضع موجودی که اعتراض سطحی نباشه، بلکه بتونن با یک نگاه عمیق و با یک روحیه انقلابی شجاعت داشته باشن اون نگاه عمیق و متفاوتی
چی مشخص میکنه
پیدا میکنند و انتقال بدن به جامعه. اگر کسی بخواد اوضاع موجود رو توجیه کنه، اگر بخواد یه جوری دفاع بکنه، یه جوری مقهور خوبی‌های موجود بشه، این نمیتونه تحول ایجاد بکنه. آدم انقلابی آدمیه که آدم تحول‌خواه، حالا تعبیر انقلابی من به کار می‌برم، آدمیه که متفاوت بودن رو عمیقاً دنبال بکنه و دوست نداشته باشه که یک تغییر اندک ایجاد بکنه. این همت توی هر کسی نیست. خیلی از آدم ها هستن آدم های بیشتر مصلحت اندیشن، بیشتر تغییرات اندک رو میخوان، بیشتر منافع خودشون رو میبینن. خیلی از آدم ها هستن اصلا عمیق نمیبینن، اینکه چی رو میخوان مهم نیست، عمیق نگاه نمیکنن. خیلی از آدم ها هستن جرأت بیان ندارن، جرأت اظهار نظر ندارن. بخوام مثال بزنم، حالا نمیدونم شما این بحث رو میخواید تا چقدر پیش بره، ولی مثالی که میخوام بزنم اون پادشاهی که لباس تنش نبود، همه از ترس اینکه متهم نشن هیچی نمیگفتن، یه دفعه یه بچه با کمال اخلاص گفتش که این که لباس نداره، انگار حرف دل همه رو زد، همه رو به هم ریخت. انسان تحول خواه صفای اون کودک رو داره و صداقت و صراحت او رو داره، یه دفعه تلنگری میزنه که همه اون چیزی که پشت پوسته ظاهریشون پنهان کرده بودن بیرون میریزه. و البته در این راه باید مشقت‌های فراوانی هم کشید، همیشه جامعه اینقدر آماده نیست تا با یه تلنگر بیدار بشه. باید به فکر تحول باشیم ما، مخصوصا الان که دیگه غرب رو به عنوان الگو نداریم. الان باید بریم دنبال یه راه جدیدی بگردیم، اون راه جدیدمون کاملا باید مشخصاتشو معلوم بکنیم.
کیان این آدمایی که این تحول رو محقق میکنن چه خصوصیاتی دارن یا چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟
کسانی که دوباره من عرض میکنم به درک عمیق نائل شدن. درک عمیق لاجرم درک دینی عمیقه. درک سطحی عمیق، درک سطحی دینی هم خیلی ها دارن. خیلی ها ممکن از احکام دینی خبردار باشن ولی قدرت تجزیه تحلیل عمیق نداشته باشن. خیلی ممکن از معارف دینی خبر داشته باشن اما قدرت تجزیه تحلیل عمیق نداشته باشن. خیلی ممکنه پدیده‌های اجتماعی رو بشناسن، کلی آمار هم دستشون باشه، اما باز قدرت تحلیل عمیق این پدیده‌های اجتماعی رو نداشته باشن. باید کسی که ژرف نگر اطلاعات دینی خوبی داره، چون اون راهنماست برای استفاده از هستی. دین یه راهنماسی بروشوره که میگه این هستی رو من آفریدم، این راهنماشه که اینجوری ازش استفاده کن. دین به این دلیل دارم عرض میکنم.
خب خیلی آدم ها هستن دین دارن ولی از این جنس تحول خواه نیستن.
بله، چون درک عمیق ندارن اصلا از دین. از دین دارن استفاده حداقلی میکنن، از دین عافیت جویانه دارن استفاده میکنن، از دین به عنوان مسکن دارن استفاده میکنن، از دین عمیق اصلا خیلی ها استفاده نمیکنن. درک دینی داشته باشه و درک دینی عمیق ژرف نگر باشه. ائمه معصومین به ما فرمودن علیکم به درایه لا به روایه. روایت نکنید فقط حرفای ما رو، درک کنید عمیقا حرفای ما رو. علینا القول اصول و علیکم به تفریع. ما اصول رو به شما میگیم، شما فرع بزنید ببینید چقدر مطالب از توش در میاد. پس یه گروه باید این یه ویژگی دیگه، پدیده‌های اجتماعی رو عمیق نگاه بکنن. مثلا اگر بی‌حجابی میبینن بگم که خب این بی‌حجابی توی دختران جوان، یه تحلیل عمیق بکنم، من یه نمونهش رو عرض بکنم، شاید این از نظر من عمیقه. بگن خب خانم‌ها از آقایون معمولاً معنوی‌ترن، به معنویت بیشتر گرایش دارن. جوان‌ها بیشتر از مسن‌ترها به معنویت گرایش دارن. پس دختران جوان در هر جامعه‌ای متدین‌ترین قشر میشن. پس اگر دختران جوان گاهی دیده میشه که دین گریزی میکنن، این اتفاق ساده نیست. مثل یه گناه کردن آقا پسر و چشم پرونی اون نیست. پدیده رو عمیق نگاه بکنه. بگه یه اشکالی در ساختار فرهنگ ما و زندگی ما وجود داره که این اینجوری شده. این دیگه فقط با نصیحت درست نمیشه. پس باید در ارتباط با پدیده ها هم ژرف نگر باشن. اگر کسی در ارتباط با پدیده های جامعه ژرف نگر باشه، مثلا امام اینجوری بود. امام ژرف نگر بود، ایمان پنهان در درون مردم رو میدید. بسیار از علما به امام میگفتن این انقلاب نمیگیره، مردم نمیان، ولی امام مردم رو میشناخت، عمیق مردم رو نگاه میکرد، این زندگی مردم رو عمیق نگاه میکرد. بعضی آدمای سطحی هستن، همین بعضی ظاهری جامعه رو میبینن میگن بدتر شده از قبل. این آدمای سطحی هستن، تو هر مقامی هستن، تو هر مقام معنوی و علمی هستن، باید گذاشتشون کنار. اینا مضرن حتی برای جامعه، نه تنها به درد تحول در جامعه نمیخورن، چون بلد نیستن عمیق ببینن. اونایی که نمیتونن اشکالات غرب رو عمیق ببینن، مثلا کنار دریا رفتن و لخبازی های اونها رو مثلا بد میدونن، شراب خوریشون رو بد میدونن، اما کارت ساعت زنیش رو بد نمیدونه.
چرا کارت ساعت زنی در غرب بده؟
برای اینکه کارت ساعت زنی در میگه اداره به شما میگه که ما اولا آدم ها رو برخوردار از شخصیتی به نام نظم و فضایل اخلاقی نمیدونیم، همه رو حد عقلی میخوام باشون برخورد کنیم، اعتماد نمیتونیم بکنیم به کسی. کارت ساعت زنی میگه بنابر اینه که شما راست نمیگی.
تو کشورمون پر کارت و ساعت زنی و دوربین و
همه جور. شما فکر کنم برای همین اومدید اینجا بحث بکنید که اون زشتی های فرهنگ غرب رو که زیبا جلوه کرده اونا رو نشون بدید، و الا شما که نمیدید بگید که عرق خوری ها رو ببندید. ما عرق خوری ها رو 30 سال پیش جمع کردیم. بگید کازینو رو ببندید، خب اون کازینو که جمع شده بود قبلا. بی حجابی غرب بد خانواده رو بنیادش رو از بین میبره. بله که معلومه که بی حجابی بده، ولی ریشه بد حجابی تو جامعه ما چیه؟ آیا مساوی قرار دادن حقوق زن و مرد ریشه بد حجابی نیست؟ مساوی قرار دادن و نه عادلانه بودن. عدالت یه چیز، تساوی یه چیز دیگه است. تساوی یعنی که به بچه یک ماه هم قرمه سبزی پلو بدی چون میخوای مساوات رعایت بکنی، اون رو دل میکنه. عدالت یعنی هر چیزی جای خودش بگذاری. خب ما اگر بتونیم پدیده ها رو عمیق نگاه کنیم، غرب رو هم عمیق تحلیل بکنیم. آقای سید جمال الدین اسدآبادی غرب رو عمیق ندید، سطحی نگر بود که برگشت گفت من مسلمان ها رو توی غرب، اسلام رو توی غرب دیدم، مسلمان ها رو توی شرق دیدم. این یه نگاه سطحیه. اسلام نظم غربی ها رو نخواسته که. اسلام نظم بر اساس تقوا رو خواسته، نه نظم بر اساس فشار راهنمای رانندگی.
یعنی چی؟
یعنی شما نمیتونید قانون رو جای شخصیت اخلاقی افراد جا بگذارید و بی خیال شخصیت اخلاقی افراد بشید، بگید ما با قانون همه چی رو میخوایم جبران کنیم، نظم رو هم با قانون میخوایم بیاریم. قانون محدوده خاص خودشو داره، لازم هم هست، ولی قانون همه هستی ما نیست. غرب رو اگر عمیق نگاه بکنیم یه جاهایشو میبینیم بده که تو جامعه ما الان اصلا به عنوان امور خوبی که از غرب باید یاد گرفت تلقی میکنن.
مثلا چی؟
مثل همین کارت ساعت زنی که گفتم، مثل بحثایی که در مورد حقوق زن و مرد هست که دفعی تحمل نمیشه احکام اسلامی چون درک نمیشه. انگار غربی ها که مساوی کردن حقوق زن و مرد رو به چه فایده ای رسیدن که هی ما داریم هول میدیم قوانین حقوقمون رو به اون سمت.
خب شما فکر نمیکنید این ضعف فضای فرهنگی شاید دینی ما هست که این عقلانیتی بیاد تبیین میکنه؟ شما تو برنامه حجاب اومد اینجا و گفتید یه سری مسائل هستش که ما نمیتونیم مثلا دوره صحبت بکنیم که در دین ما میاد.
عوامل مختلفی دست به دست هم دیگه میدن. خب یکی از نکات رو که شما الان بحث رو شروع کردید ما سر اون الان داریم بحث میکنیم، نخبگانی که میتوانن تحول ایجاد کنن. باید جامعه با چراغ بگرده دنبال اینا، نه هر کسی مشهور شد، نه هر کسی تجربه مدیریت داشت، نه هر کسی علم داشت، نه هر کسی مسئولیت داشت یه جایی. مثلا این که نخبه تحول ایجاد کننده نمیشه که. آقا یه نفر هست من برای شما آدم میارم، مدیر 30 سال هم هست مدیریت میکنه، هر رو از بر نمیتونه تشخیص بده، قدرت تحلیل نداره. یه کسی علم داره، قدرت تحلیل نداره. نمیخوام متهم کنم ولی میخوام راست با هم صحبت کنیم. باید اون قدرت تحلیل عمیق باشه که با اون قدرت تحلیل عمیق رفت تو میدون. الان یه نفرم قدرت تحلیل عمیق داشته باشه یه جایی پیداش بکنن، میرن داوری صحت و سقم کلام او رو به یه عده‌ای میدن که احیانا ممکنه سطحی نگر باشن اصلا. اونا هم چون این حرفا رو نشنیدن دفعه انکار میکنن. امیرالمومنین میفرماد آدم ها دشمن چیزیان که نمیدونن، چون نمیدونه اینو بلد نیست، نخونده تو کتابا، میگه این غلطه و اصلا باش دشمنی میکنه.
خب اینجا ربطی بینداره که ما مثلا درباره ازدواج موقت نمیتونیم دو جامعه هم صحبت بکنیم؟
ببینید اینا یک مجموعه است، یه منظومه است. ما باید منظومه معارف دینیمون رو یه ساختاری بهش بدیم، این ساختار رو ریشه و بنمایش رو تعریف کنیم برای جامعه که تعریف نشده، اگه خواستید بهش اشاره میکنه، و بعد سرشاخه هاش رو هم نشون بدیم. اگر این منظومه رو با همدیگه نشون بدیم به عنوان یه بسته، خیلی از مشکلات توی جامعه ما راحت تر حل خواهد شد. اون وقت بخش فرهنگی باید روش فرهنگ سازی بکنه، فیلم بسازه. بخش آموزش پرورش باید به طبق همون برنامه ریزه، آموزش عالی طبق همون باشه.
این چجوری میتونه اتفاق بیفته وقتی جرأت ورود به بحث حوزه وجود نداره؟ یعنی خود روحانیون نمیتونن درباره سری مسائل صحبت کنن، با یه نگاه معذرت خواهانه همه چیز رو توجیه میکنن، بله اینجوری.
ببینید من اینجا میگم که اول سیاست، قدرتمندان، اونهایی که داره پست هستن، اونها باید آزاده باشن، اونها باید تعلق خاطر داشته باشن به کارشناسان فهیمی که این ویژگی ها رو داشته باشن. اگر یک سیاست مداری چه در مجلس شورای اسلامی، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، حالا سیاست مدار نیست تو قوه قضاییه ولی مثلا مسئولیتی مدیریتی داره که بار سیاسی داره در بدنه ها، حرف کارشناسان رو براش ارزش قائل باشه و از آبروی خودش برای تحقق این سخن خردمندانه بگذره، از آبرو، از رأی خودش بگذره، مملکت ما با سرعت بیشتری درست خواهد شد و الگوی جهان خواهد شد. یک سیاستمداری که قدرت دستشه، او چرا دیگه مصلحت اندیشی میکنه در پذیرش یک سخن خردمندانه و حتی در تولید سخن خردمندانه چرا سرمایه گذاری نمیکنه؟ میخواییم بسته‌بندی بکنیم بریم جلو. من البته اینها رو به عنوان ایراد نمیگیرم، همین مقدار محسناتی که تو کشور ما هست ناشی از همین مقدار فضائلی است که وجود داره. اما شما اگه صحبتتون سر مشکلات باقی مانده است و اگه میخواید به سرعت این مشکلات برطرف بشه، از سیاستمداران باید شروع بشه. سیاستمداران به نخبگان با علامتهای ویژه بها بدن و پای اجرای سخن اونها از قانون کردنش تا اجرا کردن این قانون فداکارانه بایستن.
آقای پرمیان، شما از یک واژه استفاده کردید به اسم واژه، یه مفهوم به اسم انقلابی بودن. خب میخوام ازتون بخوام که بیشتر درباره این صحبت بکنید. اگر فرض کنید یه گروهی هستن، یه گروه خیریه هستن، دغدغه‌های انسانی دارن و یه سری مسائل رو تحلیل می‌کنن، دارن این سری کارا رو می‌کنن، آیا نمی‌تونیم به اونها بگیم که اونها دارن انقلابی فکر می‌کنن؟
نه، هر کار خوبی انقلابی نیست. هر کار
خوبی انقلابی چیه؟
ببینید انقلابی، حالا تعبیر انقلابی که کلمه انقلاب زیاد مال ما نیست، آریتیه، کم مارکسیستی و سابقه اینجوری داره، ما تعبیر دقیقمون جهادیه.
جهادی
وقتی کسی زندگی معمولی داره، اینو بهش میگن آدم صالحیه. پیامبر گرامی اسلام یه نفر رو دیدن رفیق عمار بود، وایساد با یهودیا بحث نکرد، گفت من با شما بحث نمی کنم، شما ایمان آدمو ضعیف میکنید، رفت، یعنی در رفت. پیامبر اکرم فرمود اون آدم زاهدی بود. عمار وایساد باشون بحث کرد، فرمود عمار تو که وایسادی مقاومت کردی، تو مجاهد بودی. جهاد یعنی یه مانع بزرگی سر راهه، باید این مانع رو برداشت، نه اینکه راه عادی تو بری. خیلی ها اهل جهاد نیستن، اهل برداشتن موانع نیستن. ما موانع داریم، ما الان مشکلاتی تو کشورمون هست که باید جهادی برطرف بشه. نمونش هم جهاد اقتصادی که آقا فرمودن.
خب چرا مثلا یه کسی که دغدغه‌های انگیزه انسانی داره تو مسئله خیریه نمیتونه جزء؟
حالا من الان عرض میکنم به اون مثال شما برسم. اگر یه کسی یه خیریه را بندازه و سرش رو بالا نگیره ببینه ریشه فقر کجاست و تبدیل بشه به آدم غیر سیاسی، بگه من با استکبار جهانی و صهیونیسم و این سرمایه‌داری ذوالصفت کاری ندارم، با این اسلام و مسلمین هم کاری ندارم، به چهار تا فقیر میرسم، این آدم جهادی نیست، یه آدم خوبی برای خودش، برای خودش و مامانش مثلا، در این حد من میخوام یه مقدار سطحشو بیارم پایین. برو ریشه فقر رو بزن، ریشه فقر کجاست، ریشه فقر رو پیدا بکن، اونو علیهش قیام کن. نه اینکه به فقیر کمک نکنیم، نه اینکه بنیاد خیریه نداشته باشیم. امیرالمومنینی که ریشه فقر رو در نبرد با معاویه میدید، خودش شبها میرفت خرما میداد به یتیما، خودش، یعنی نمیگفت قمر اینا رو بردار ببر اونجا برای فقرا، خودش میرفت این کارو میکرد. ولی خرما رسانی امیرالمومنین ارزش داشت که اهل جهاد با ریشه فقر هم بود. اون میدونه ریشه فقر در فساده، در نفاقه، در کفره، باید بره اونجا به جنگ 110,000 تا کشتم در جنگ صفین بده، اشکال نداره. خیلی هم ایمانشون از امیرالمومنین برگشت. امیرالمومنین لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نترسید، به خاطر مردمداری دست از حق بر نداشت. این یک خصلت برجسته امیرالمومنین که کسی ازش صحبت نمی کنه. امیرالمومنین زیاد مردمدار نبود. وقت بعضی ها تا یه موقعیتی پیدا میکنن زود میگن که آقا یه وقت مردم چی نشه، مردم امیرالمومنین دوست دارن. بعضی وقتا ما ها میایم حق رو پنهان میکنیم به خاطر اینکه یه وقت بعضی از سطحی نگران در میان مردم از ما روی گردان نشن، ولی مردم روی گردان نمیشن. زندگی انقلابی باید وقتی داشت که به ریشه ها پرداخت و اقدام کرد برای ریشه ها، سطح رو هم درست کرد. یه نفر یه معلم خوبیه، داره زحمت میکشه، درسشو میده، من کی میتونم به اینشون بگم انقلابیه؟ ضمن اینکه اینجا زحمتشو میکشه، ستاد مرکزی وزارت آموزش پرورش هم ول نمیکنه، میگه این غلطه باید اصلاح بشه. بلند شده ان تقوموا لله مسنا و فرادا قیام میکنه، سایت داره، شب داره اطلاع رسانی میکنه. پدر مادرها، ما داریم با نمره بچهای شما رو خراب میکنیم، تو همون نظام داره درس میده، فعالیت میکنه، روشنگری میکنه، نقد میکنه. اینوش میگن جهادی انقلابی. ما الان هنوز به انقلابی نیاز داریم، چون دشمن زیاد داریم، چون مشکل زیاد داریم، چون موانعمون جز با مجاهدت حل نمیشه. موانع نظام ما و جامعه ما با بخشنامه سازمانی و وظایف سازمانی یه عده کارمند برطرف نخواهد شد.
آیا همه میتونن جزء این؟
نه، لازم هم نیست. اصلا لازم نیست همه انقلابی باشن. عیسی ابن مریم به حواریین فرمود من انصاری الله. حالا همتون که نمیتونید، یه عده‌ایتون بیاید به من کمک کنید. از اون اولی که جمعیت اسلام و مسلمین چند میلیون نفر بوده تا الان شده میلیارد، یه رقم به ما دادن 313 نفر آدم میخوان. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، از تعدادشو نگفت چند تا آدم آرزو دارن، ولی ما نیازی نیست همه انقلابی باشن، یه عده‌ای باشن کافیه. اینجوری اتفاقا صحبت بکنیم، اونایی که انقلابی نیستن با آرامش بیشتری برخورد میکنن، میگن بابا اینا ما رو آدم حساب میکنن، فقط میگن که کسی زورش بیشتر میرسه بیاد فداکاری بیشتر بکنه. خیلی از خوبا انقلابی نیستن، لازم هم نیست انقلابی باشن، اینا زندگیشون رو بکنن، انقلابی ها به اینا خدمت کنن، برای اینا بمیرن. تو جبهه ما میدیدیم، تو جبهه انقلابی و غیر انقلابی داشتیم، حالا حتی اونجا غیر انقلابی نداشتیم، نیم انقلابی داشتیم. انقلابی ها تخریبچی هایی مثلا بودن، مثلا عرض میکنم که میرفتن جلوی گردان راه باز میکردن، بقیه میگفتن اگه راه باز شد ما میجنگیم. واقعا اینجوری بودن، سعادت طلب داشتیم، شهادت طلب داشتیم. واقعا سعادت طلب ها دعا میکردن خدای ما شهید نشیم ولی انجام وظیفه کنیم، معمولا هم دعاشون مستجاب میشد. ولی شهادت طلب ها فوق العاده بودن و بعد شهادت طلب ها برای سعادت طلب ها قیافه نمیگرفتن، هر دو تا هم برای همدیگه میمردن. شهادت طلب ها واقعا برای بقیه میمردن، سعادت طلب ها هم از سر علاقه برای اونها میمردن. در زمان امام زمان علیه السلام شما فکر میکنید جامعه چجوری همه خوب میشن، درجه یک میشن؟ نه، اصلا لازم نیست همه درجه یک بشن. یه عده خیلی خوب میشن، خیلی زحمت میکشن، یه عده نه.
نسبت این انقلابیایی که میخوان مبنایی تغییر به وجود بیارن به قول شما عمیق، با اون قشری از جامعه که به قول شما قرار نیست اصلا انقلابی باشه ولی تخصص داره، خب یه چیزایی خیلی خوب بلده، تکنیک بلده، باید چجوری باشه؟
کسی که ارزش داره، یعنی توانایی داره، میبینی یه چیزی بلده، این باید کجا بره؟ حالا من از اینجا شروع کنم، اون نسبت رو قبل از اینکه بگم انقلابی با اینا چگونه است. توی جامعه جهانی، تو جامعه انسانی، یه کسی یه توانایی داره باید چیکار کنه؟ میگه آقا من خیلی میفهمم، خیلی هنر دارم، خیلی مهارت دارم، گره میتونم باز بکنم. این باید احساس آرامش و امنیت بکنه که کسی از او سوء استفاده نمیکنه و همه و کسی هست که به او میدان رشد میده. نظام سرمایه‌داری ثابت کرده از آدم‌های با استعداد سوء استفاده میکنه، میدان رشد و برای شکوفایی بسیاری از آدم ها هم نمیده، به اندازه استفاده خودش میدان رشد میده. اما من معتقدم اگر انقلابی خوب معرفی بشه، که تو این 30 سال به ضرس قاطع میتونم بگم ما نتونستیم انقلابی رو به معنای درست، یک نیروی جهادی رو به معنای درست معرفی کنیم، این نیروی جهادی برای هر تخصصی ارزش قائله و انسان متخصص یا توانمندی که لزوماً از نظر آرمانی هم انقلابی نیست، واقع بینانه صحبت بکنیم، آرامتره پیش این انقلابی باشه. میگه این انقلابی تا تهش برای من راه باز میکنه، من شکوفا بشم، هیچ وقت هم از من سوء استفاده نمیکنه، بهره من رو هم به خودم میرسونه و سرشو میذاره پایین، مدیریت انقلابی خودشو میکنه میره جلو. شهید چمران رو من به عنوان یه عنصر جهادی و انقلابی میشناسم. ایشون توی شورای مشورتی خودش همیشه یه دونه ساواکی می‌ذاشت. اینو تو تلویزیون پخش کردن، یکی از معاونین ایشون فرمودن. حالا کسی که قبلا ساواکی بوده تو وزارت دفاع بوده، اخراجش نکرده بودن هنوز. این بعدا رو برندش میآورد. معاونشون می‌فرماد که ما بهشون گفتیم که آقا اینو بیرونش کن. ایشون میگه چرا؟ باشه. می‌بینی که تو جلسات همیشه بدترین حرفا رو می‌زنه. منفی می‌بافه. میگه ببین نداره، ما منفی‌ترینا رو همینجا می‌شنویم. دیگه بدتر از اون حرف نباشه، شنیدیم کارمون رو محکم میکنیم. سعی صدر یه انقلابی رو ببینید، یک انقلابی حتی برای حرفای غلط غیر هم بها قائل. سعی صدر میگه بیا تو میدون، هر چی کار میتونه انجام بده. اساسا جامعه مهدوی جامعه دینی چه جامعه ایه؟ جامعه ای که اجازه خودشکوفایی به انسان ها میده، هر کسی استعداد خودش رو رو کنه، خلاقیت داشته باشه و به اوج خلاقیت برسه و بره. و مدیریت جامعه انسانی یعنی همین اتفاق که غرب ادعاشو کرد ولی الان میبینیم که استعداد سوزه. او کنترل میکنه آدم ها رو، او اجازه نمیده هر کسی رشد کنه، او کرور جوان ها رو میفرسته دانسینگ ها و کازینو ها و که بتونن آرام باشن، بتونن مشغول باشن، به اینا درگیر نشن. بعد یه استعدادهایی رو هم شناسایی میکنه، به استخدام میگیره. بعد که به استخدام گرفت از اونها استفاده میکنه، اونها رو تبدیل میکنه به نوکر مرفه و نادان و ساده لو و بعد شیره جهانیان رو میمکه. شما فکر کنید قدرت استقبال جهانی، بارها مقام معظم رهبری فرمودن به علم، علمشو کیا درست میکنن؟ آدمای ساده لو. متخصص، یه متخصص باید بدونه یک انقلابی اصیل جهادی درست از او بهترین استفاده رو خواهد کرد برای جامعه و برای او بهترین زمینه رو ایجاد خواهد کرد و از اون طرف از او سوء استفاده نخواهد کرد.
چقدر از این اتفاقی شما در ازای صحبت میکنی تالا رقم کرده در کشور ما؟
من فکر میکنم
خیلی صادقانه بخوام،
بله، اتفاقهایی که میفته، چون من با بعضی از بچه های نانو تکنولوژی، با بعضی از بچه های مؤسسه رویان، با بعضی از بچه های دیگه که کارهای سنگینی تو کشور انجام دادن آشنا هستم. اینها فقط ثمره انقلابن. اتفاقهای علمی اصلی که تو جامعه ما میفته هنوز تحلیل نشده، هنوز یه فیلم شاید براش ساخته نشده. شاید من خیلی چون به کار کرده فیلم معتقدم دارم مثال میزنم، به کارگردانان ارجمند کاری ندارم، میگم اینا باید دیده بشه. وقتی که من میرم میبینم این سینه زن هیئت ما بود، رفت دانشگاه، دانشگاه شریف قبول شد، الان اونجا نانو تکنولوژی داره کار میکنه و به چه نتایجی رسیده که خیلی هاشو هنوز رو نکرده شاید نظام. بعد اونجا هم یه هیئت زده، این با انگیزه مادی رشد نکرده، با انگیزه مادی کار علمی نمیکنه. بعد توی رنج اینا که نگاه میکنی میبینی همین جوریان. بعضی از این شهدای علمی که ما داشتیم خاطراتشون از خانماشون ببینید، نماز شب خونایی بودن که بعضی از ما طلبه ها اونجوری نماز شب نمیخونیم. این یعنی یه مدل دیگه ای برای زندگی که ما تو انقلاب تونستیم به دست بیاریم. اینو باید ببینن همه، اینو باید خبر داشته باشن ازش.
های پرنده، شما میگید که ما چالش داشتیم در تبیین این مفهوم انقلابی، شما چیکار میکنید؟ چجوری با جوان ها صحبت میکنید وقتی میخواید بشین میگید انقلابی؟
من وقتی که بخوام با جوان ها صحبت کنم حداقلی باهاشون صحبت نمیکنم، تجربه ای دارم. حداقلی صحبت کردن اینه که به جوان بگی که ببین این دو رکعت نماز بخون دیگه، به کجات برمیخوره، یه ذره حجاب بگیر دیگه. این حداقلی صحبت کردن با یه جوونه. ولی من معمولا حد اکثری صحبت میکنم چون تجربه جبهه رو دارم. تو جبهه بهش میگفتی که آقا میری انتقام مظلومیت از زهرا رو بگیری پاش جون بدی؟ میگفت آره، به خاطرش نماز خونم میشد. اون حداقل اخلاق رو هم به خاطر به اصطلاح اون عزیمتی که پیدا میکرد برای رسیدن به قله، ما با قله بچه ها رو آشنا بکنیم. هر جا میگی که یار امام زمان میخوان و یار امام زمان با یه قرون دوزار بودن خوب بودن نمیشه، بچه ها بهتر تحریک میشن. نه تحریک میشن، تفکر میکنن. چون جوان اساسا بلند همته، به کم قانع نیست. بعضی وقتا پدر مادرها یا مدرسه ها میان بچه ها رو حد اقلی بار بیارن. عزیزم تو معتاد نشو، شراب نخور، یه نمازی هم بخون، یه شغلی هم داشت، من هیچ دیگه از تو نمیخوام. خب این اشتباه برخورده، کشتی این جوان رو. باید با یک نگاه انقلابی بچه ها رو تربیت کرد. الان بحث معنویت و تهذیب نفس، تجربه شاید 25 ساله خودم رو به شما بگم از روی منبر که با جوان ها، اکثرش هم تو همین تهران بوده، بالاخره خودم شایستگی نداشتم، دیدم که افراد شایسته ای رو وقتی که به خاطر انقلابی بودن بنا میشه تهذیب نفس بکنه، این کار رو راحت تر انجام میده. ولی وقتی همینجوری بگی آقا تهذیب نفس بالاخره خوبه، میری بهشت، کسی انگیزه پیدا نمیکنه. انسان همینطوره. بعد وقتی میاد کسی میخواد به اسلام خدمت کنه، هی نمیتونه، یه انگیزه پیدا کرده برای نجات جهان بشریت، بهش میگه ببین تا تهذیب نفس نکنی خدا بهت لیاقت نمیده یه فیلم برای جمهوری اسلامی بسازی در اندازه‌های جمهوری اسلامی. نماز شبش رو شروع میکنه. یعنی خوب شدن آدم‌ها رو ما بیایم با نشان دادن قله‌ها آغاز بکنیم، و قله ها هم یعنی همین جهادی زیستن. خدا تو قرآن به ما فرموده جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا اونجوری که خدا شایسته است، نه اونقدر که وقت داریم، نه اونقدر که حال داریم. اینها یه عده‌ای رو قله میکنه. وقتی ما هم میدونیم اصلا یه عده‌ای قله میشن، خیلی جلسات من میرم میگم چرا اصرار میکنید همه بیان؟ اصلا چرا اعلام میکنید؟ چه اصراریه؟ خودتون بیاید. بچهای دانشجو من دعوت میکنن دانشگاهی، میگن حاج آقا میخوایم بنر بزنیم. میگم ببین شلوغکاری که نمیخوایم بکنیم، شما خودتون چند نفرید میخواد جلسه رو اداره کنید؟ میگم 50 نفر. میگم خود 50 نفرتون جمع کنید من میام. برای اینا یه حرفای میذارم که میتونم برای نمیتونم برای بقیه بزنم. اون وقت شما قله بشید، بقیه به دنبال شما میان.
آقای پناهیان، من در این پلاتوی که اینجا طرح کردم درباره نسبت این انقلابی بودن و این انقلابیگری با ایرانی بودن یک سوالی رو طرح کردم. دوست دارم نظر شما رو بشنوم. به نظر میرسه من با بعضی از جوانا صحبت میکنم، در دانشگاه خوارزم بعضی وقت دعوت میکنن، رفتم باهاش صحبت کردم، دیدم که این سوال مدام تر میشه. پس ایران چی؟ ایران چی؟ نسبت این روایت انقلابی گری و جهادی بودن با اصالت با مفهومی به نام ایران و ایرانی بودن چیه؟ قبل از که شما پاسخ بدید، من از پخش شبکه درخواست میکنم که اگه بتونن یه 7-8 دقیقه وقت برنامه زیاد بکنن. خیلی زیاد منصفانه نیست که ما این حرفای خوب رو نتونیم امشب تمام بکنیم.
من خیلی خلاصه عرض بکنم. ایرانی جماعت نوعاً هم درک بالایی داره، اندیشه قوی داره، هم احساسات قوی داره. هر دوتاش در ایرانی ها هست و برای برتر شدن در جهان به هر دو نیازه. منتها این یه آفته که ما اگر احساساتی بودیم، احساساتمون رو کنترل نکردیم، مثل انرژی هسته‌ای تبدیل نکردیم به برق، خب این هیچ. دفعه می‌بینی خیلی افسرده شدن، خیلی عصبی شدن، خیلی داغون شدن، عقده‌ای شدن. یا اگر اون درک بالا رو نیومدیم جهت بدیم، خوب ازش استفاده نکردیم، می‌بینید جیب‌برهای حرفه‌ای درست میشن که واقعاً هوش می‌خواد اون مقدار جیب‌بری کردن و همه شروع می‌کنن سر همدیگه کلا گذاشتن. ما این هوش برتر، این استعداد ذهنی برتر رو با اون استعداد فراوان قلبی که داریم، ما رو تبدیل کرده به متناسب ترین قوم برای اسلام. چون قوم چون اون قومی که میخواد بیاد اسلام رو درک بکنه و از همه سبقت بگیره، باید استعداد بالا داشته باشه، باید حساسیت روحی بالا داشته باشه، غیرت باید داشته باشه، شجاعت باید داشته باشه. از قدیم میگفتن، حالا نمیدونم درسته یا نه، میگفتن ایرانی‌ها ژنتیک شجاع‌ترن. حالا اینو یه مقاله هایی هم براش نوشتن، کاری نداریم. خب ما متناسب ترین قوم با اسلام هستیم، اینو پیامبر گرامی اسلام فرموده، افتخار میکنیم. باید مسئولیتمون رو بشناسیم و به اندازه مسئولیتمون تواضع کنیم و خودمون رو خادم تمام مردم جهان بدونیم و همشون رو نجات بدیم. من تو یکی از دانشگاه ها رفته بودم، نمیگم کدوم کشور، تو اونجا دانشجوها توی خوابگاه دانشجویی بودن، تو خوابگاه دانشجویی مملکت کفر که اصلا دختر و پسر نداره، و به سفارت گفتم من میخوام برم اونجا، فراهم کنید من برم اونجا. گفتن آخه اونجا زیاد محیطش ممکنه مناسب نباشه حاج آقا اینا. گفتم آره من میخوام برم تو همون محیط نامناسب، مگه بچهای ما اونجا نیستن؟ من همونجا که بچه‌هامون میخوام برم. رفتم و بچه‌ها جمع شدن و اتفاقا حالا استقبالم کردن. بعضیا به زور حالا یه روسری هم رو سر خودشون گذاشتن، بعضیا اونجا حجابشون نگه می‌داشتن. بالاخره جمع شدن تو راهرو، سالن نداشت اونجا، چند تا اتاق هم در هم زدن و اینجوری نشستن. بهشون گفتم که من از شما یه سوال دارم. من منتظر بودم من موعظه کنم، قال الصادق علیه السلام بگم، چی میخوام بگم بالاخره اونجا. گفتم شما قبول دارید عقل ما ایرانی ها از خیلی ها بیشتر میرسه؟ همه بلا استثنا گفتن بله. گفتم خب من همین حرفم تموم شد، حالا بگیم، حرف بزنیم، بخندیم دیگه. اونا گفتن حالا اینو برای چی گفتی؟ گفتم دین عقل میخواد، به همین دلیل ما جلوتر از بقیه هستیم در دین داری. نسبت ایرانی بودن اون و اسلام، اون استعدادهایی که اسلامو بگیره بهتر از دیگران میگیره، بهتر از دیگران میفهمه، و اینو رسول خدا فرموده بودن. اکثر فرماندهان سپاه حضرت هم ایرانیان خواهند بود.
آقای فرهایان، اگر ما بخوایم این انقلابی بودن رو در اون حداقل در شکل حداقلیش در قش یک ایدئال ببینیم، این سری الزاماتی داره، یک کدوم از این التزامات رسانه است؟ چقدر فکر میکنید این چیزی که ما به عنوان رسانه داریم امروز تجربه میکنیم در خدمت به وجود آمدن همچین فضایی در جمهوری اسلامی ایران؟
بنده فکر میکنم رسانه اکثرا داره حد متوسط به پایین رو نگاه میکنه. شما تا حالا سریالی دیدید که بگه که من این سریال رو ساختم برای اونایی که خیلی میخوان ارتقا پیدا کنن؟ خیلی از جاذبه های حد اقلی رو نداره، فقط انسان های متفکر و انقلابی رو جذب میکنه. چالش های زندگی اونا رو میخواد نشون بده، درگیری های اونا رو میخواد نشون بده. یه معلم انقلابی، یه سپاهی، یه روحانی انقلابی با چه چیزایی درگیره؟ اصلا بگه آقا من نمیخوام این برنامه‌مو عموم مردم بفهمن، چه برسه به این که عموم مردم بخوام بهش جذب بشن. اون وقت شما تازه میتونید جامعتون رو بعد از پخش چنین برنامه‌هایی که برای سطح عالی جامعه داره ساخته میشه، تازه بعد از اون جامعه خودتون رو خواهید شناخت. چقدر استعداد انقلابیگری تو این جامعه هست؟ چرا مردم چمران رو دوست دارن؟ چمران کجاش عوام بوده؟ کجاش عوام فهمه؟ مردم ما خیلی استعداد انقلابیگری دارن. رسانه پا به پای انقلاب نیومده، ماهیت انقلاب رو خوب توضیح نداده. برای کسانی که استعداد برسیدن به درجات بالای انقلابیگری دارن برنامه نساخته به نظر من. اینجور هم نیستش که خیلی از برنامه ها رو شما برای سطح بالایی ها بسازی، پایینی ها بدشون بیاد. نه، بدشون نمیاد، تحسین میکنن. خیلی ها نمیتونن مثل ابوترابی باشن، ولی تو بدترین محیط ها من خاطرات آقای ابوترابی رو میگم تحسین میکنن. احب الصالحین ولست منهم، من مثل اینا نمیتونم باشم ولی تحسینش میکنم. ما یکم میترسیم انقلابیگری رو خوب توضیح بدیم یا میترسیم انقلابی برنامه بسازیم. یه برنامه های بزنه خدشکنی کنه بره جلو. مثلا شما برنامه دارید برای حجاب که درباره بهتر شدن محجبه ها صحبت بکنه نه جذب کسی به حجاب. برنامه دارید که نماز خونه رو وادار کنه بهتر نماز بخونه. برنامه نیست. ما الان شبها تو دانشگاه امام صادق داریم با دوستانمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم شبهای آخر ماه رمضان. اون بحثی که من اونجا دارم اصلا به درد بی نمازها و غیر مذهبی ها نمیخوره، ولی تمام مذهبی ها رو بدهکار میکنه. 100% اونجا میبینن اوضاع خرابه، باید برن درستش کنن. یقه مذهبی ها رو گرفتن اونا رو وله میکنن. تا خوبا خوب تر نشن بدا خوب نمیشن. رسانه اگر اومد یه همتی کرد برای اینا برنامه‌ریزی ویژه کرد، اون وقت میشه در خدمت انقلاب به معنای دقیق کلمه.
آقای پناهیان، بیایید درباره این یه سری مفاهیمی صحبت بکنیم که من مثالشو زدم. یه اتفاقی میفته در جمهوری اسلامی ایران، ما از یک واژه استفاده میکنیم، مثلا استکبار، مثلا سلطه، مثلا مقاومت، مثلا جهاد. اینا انقدر نمیدونم توی یک فرایندی قرار گرفتن که اون مسمای خودشون از دست دادن. من اگر در قبل برم سر کلاسم بشینم بگم امپریالیسم، یه باری داره، همه میگن که آره امپریالیسم، حالا اونایی که موافقن به دفاع ازش بلند میشن، اونایی که مخالفن به مخالفت ازم. اما نمیدونم چه اتفاقی میفته تو ایران اگه بگی استکبار میام و دوباره شروع کنه با سلطه و چه فرایندی دست دست هم دیگه.
دو تا عامل هست. یکی عامل طبیعیه، هر ادبیاتی زمان داره، هر ادبیاتی فرسوده میشه، تکرار که شد خورد به گوش آدم دیگه، آدم معنا ازش نمیفهمه، معنا ازش نمیفهمه، چه برسه این که بخواد به اون کلمه علاقه مند بشه. باید ادبیات نو تولید کرد برای بیان همون مفاهیم قبلی. این یه کاریست که هوشمندان جامعه بخششون باید بیان انجام بدن. تولید ادبیات نو نیاز اول جامعه است. امام خودشون یکی از شخصیت‌هایی بودن که اهل تولید ادبیات نو بودن. مقام معظم رهبری شخصا این توانایی رو دارن. حالا جدای از اینکه مسئولیت رو الان تو کشور ما دارن، توانایی رو دارن. رسانه باید این ادبیات نو رو پیگیری کنه. اصلا رسانه رو چه کسانی باید اداره کنن؟ یعنی اون مغز متفکر، اونهایی که اهل خلاقیت در تولید ادبیات نو هستن. دلیل نداره ما 30 سال از کلمه استکبار استفاده کنیم. کلمات جدیدی هست که همه رو به فکر وامی داره، چه بسا شیکتر و قشنگتر هم باشن. این یک مشکل طبیعیه. اصلا یک کلماتی تکراری بشن آدم دوست داره این کلمه رو عوض کنه. بعضی هم میبینید علاقه دارن کلمات غربی استفاده کنن، این به خاطر اینکه علاقه داره کلمه جدید استفاده کنه، مثل لباس میمونه. و این علامت فهم مردم هم هست. فهم وقتی رشد کرد اصلا اقتضا میکنه شما کلمات جدیدی رو به کار بگیری. مثلا دیروز یک شیء رو با یک اسم صدا میزده، حالا میخواد 4 تا شیء رو با یه اسم صدا بزنه، چون نیاز داری به کلمه جدید. درسته؟ این یک وضع طبیعی است که باید اتفاق بیفته. عامل دومش هنره. ما غیر هنرمندانه حرف میزنیم، هر کلمه خوبی رو دموده و خراب میکنیم. شما وقتی که تو اون فیلم مثلا شجاع دل، تو اون اوجش که داره مثلا گردنش زده میشه، بعد یه دفعه میگه آزادی، این آزادی برای هزارم بار تازه میشه. ما کار هنری نکردیم. ما چه سرودهایی ساختیم که این کلمات رو به زیبایی دلنشین بکنه؟ چه شخصیت هایی تو فیلم هامون به زیبایی این کلمه رو گفتن؟ یه طلبه خوب میره توی محلی جذب میکنه دلار رو، یه دفعه چند نفر میان ثبت نام میکنن برای طلبگی. خب دیگه طلبگی که چیز شیکی نیستش که تو جامعه ما از خیلی از حقوق شهروندی هم محروم میشه طلبه بخواد بره طلبه بشه. ولی زیبایی حرف اولو میزنه. خدا همینو میفرماید، ولکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما تا حالا نماز رو خوشگل نکردیم ارائه بدیم، یعنی خوشگلیش رو بیان نکردیم، زیباییش رو بیان نکردیم. هنر ما رابطه ای با مفاهیم کلیدی دینی جامعه ما و انسانی جامعه ما نداره. هنر کار خودشو داره میکنه، راه خودشو داره میره. خیلی وقتا هم از زیبایی هایی که تو خیابونا هست همه میبینن داره استفاده میکنه، چون هنر نداره کار خوشگلی ارائه بده، چهار تا خوشگل رو میاره توی کارش و پشت سر اونا قایم میشه. خودش نمیتونه. یه کارگردان خارجی من شنیده بودم شخصیت اولش رو چهره زشتی انتخاب کرده بود، بهش گفتن چرا این کار کردی؟ اون میخوام کسی به زیباییش توجه نکنه، به معنای فیلم من توجه بکنه. ما باید زیبایی رو و خلق اثر زیبا رو در خدمت برطرف کردن ملالت از این مفاهیم کهنه ولی بسیار عمیق خودمون به کار بگیریم.
این سوال آخرم، این سوال خیلی کلیشه یه خیلی ساده باشه، یکی میتونه شعالی پاش کنه انقلابی هم باشه یا نه؟
دو تا جواب میتونم بدم. اگر به طول جلسات ما نیفتاده باشه، آره چه اشکال داره. اما اگر مثلا دست ما ملاک نیستا، یه جلساتی هست که به انقلابیون آداب یاد میده. تو وقتی که انقلابی هستی باید خیلی فاصلت زیاد باشه از سطح زندگی عوامانه و خوشگذرانانه. مگه خوشگذرونی نیست؟ خوشت نیومده، تو از هر چی خوشت میاد باید فاصله بگیری. بله، به یه معنا هیچ وقت نمیتونه یه انقلابی شبال لیپاش بکنه. برای چی شبال لیپاش کنه؟ دلت انقلابی که اول باید دلشو بذاره زیر پای خودش. شما خواستم یه کلمه ای رو برای برنامه شما هدیه بدم. مبنای تمدن غرب دوست دارم و دلم میخواده. مبنای تمدن اسلامی که داره شکل میگیره و در آینده ما خواهیم دید این رو، مخالفت با دوست دارم و دلم میخواده. دوست داری؟ بذارش کنار. دقیق فرمودید. بر این مبنا انقلابیون گروه پیشرو هستن. انقلابی که گروه پیشروه با دوست دارماش مبارزه میکنه. اگر شلوار لی، من از شما میپرسم، مظهر دوست دارم و دلم میخواده، انقلابی قطعا نمیپوشه. ولی یه جوانی پوشیده، حالا ما بگیم آدم بدیه؟ نه، این نمیتونه انقلابی بشه؟ نه، حتی این انقلابی نیست. نه، چرا انقلابی هست ولی شاید این به گوشش نخورده.
آقای پناهیان، ما درباره گره زیاد صحبت کردیم، چه جوری میشه گره رو باز کرد؟
ما یه آیندهی داریم، آینده خیلی قشنگیه، اونم جامعه مهدوی. میتونیم به این آینده نگاه بکنیم، دردمون رو از کربلا بگیریم، اما درکمون رو از قیام امام زمان بگیریم. دردمون رو از کوفه بگیریم، دردمون رو از مدینه بگیریم، اما درکمون رو از جامعه مهدوی بگیریم. باید در اون جامعه تفکر بکنیم امام زمان چند میلیارد رو چگونه اداره خواهد کرد. علیه آلاف و تحییت وطنا، یک واقعیتی که اتفاق خواهد افتاد و جهان بشری داره جبران به سمت حرکت میکنه با همه اختیاراتی که همه دشمنان دین دارن و هر کسی داره، چون همه به بنبست میرسن. غرق اون جامعه ای که آینده ماست بشیم، از اونجا الگو بگیریم، جامعه خودمون رو بسازیم. حتی در این مسیر نیاز به نقد غرب هم شاید نداشته باشیم. یعنی نیاز حیاتی نیست نقد غرب، معطل اونا که نیستیم. نیاز به متقاعد کردن غرب گراها هم، غرب زده ها هم نداریم. تو کارتو بکن، برو جلو. یه زمانی تو این کشور جامعه مدنی مطرح شد. من همون ایام تو مهدیه تهران صحبت میکردم، از جامعه مهدوی صحبت میکردم. به من میگفتن جامعه مدنی رو نقد کن. گفتم من وقتمو نمیذارم برای نقد اینجوری، اینا جارو میشن میرن. و همینجور هم دیدیم. الان خود غرب هم نمیتونه از جامعه مدنی دفاع کنه. اون چیزی که همه منتظرشن جامعه مهدوی بیاد در مورد اون فکر کنه. امام زمان چجوری بدون سانسور، بدون اعمال سانسور و قانون و نمیدونم خیلی از این جور چیزا میلیاردها انسان رو رو به قبله به خط میکنه؟ معجزه میکنه؟ با معجزه میخواد این اتفاق بیفته؟ ما اگر به جامعه مهدوی بیاندیشیم، گره های امروز جامعه ما باز خواهد شد. مثلا اگر شما به جامعه مهدوی بیاندیشید، چجوری تو جامعه مهدوی هیچ مسئولی سو استفاده چی بار نمیاد؟ منافقانه برای گرفتن پست تظاهر به اسلام نمی کنه. به جامعه مهدوی نگاه کنیم، به غرب نگاه کنیم، میگه بیا ارزش ها رو از بین ببر، همه چی سر پول تا همه چی شفاف بشه. ولی به جامعه مهدوی نگاه بکنیم، میبینیم که امام زمان به شدت با مسئولین سخت گیرن. امام زمان علیه السلام با دو گروه خیلی سخت گیرن، یکی با دشمنان اسلام، یکی با یاران خودش. این دیگه کسی نمیره برای طمع چی بره اطراف امام زمان اسلام یا پدرمو در میاره ولمون کنترل خدا بریم زندگی خودمون رو بکنیم. هر کسی وارد عرصه سیاست در جامعه امام زمان نخواهد شد. اونجا رو نگاه بکنیم و اعلام بکنیم، بدونیم به اون سمت حرکت بکنیم، واقعا قدرت ها مرکز طهارت خواهد شد. وقت اینجوری میشه یه استاندار در زمان آقای امام زمان حرکت میکنه، خاک قدمای او رو مردم به تبرک برمیدارن، برای شفای بچه هاشون دست به سر و روی او میکشن. من یه جایی میگفتم، میگفتن آقا شما داری توقعاتو بالا میبری، میگفتم شما خودتو بالا ببر، شما چرا باید آدم معمولی باشی؟ اصلا کی اجازه داده آدم معمولی بده تو مجلس؟ اصلا کی اجازه داده آدم معمولی که این همه زهد نداره بره جایی مسئول بشه؟ زهد نه، من زهد رو گفتم، معنویت نداره. این الگوی ماست، ما آینده به اینجا خواهیم رسید. خب حل بدیم جامعه‌مون رو، مگه راه دیگه‌ای وجود داره؟ مگه بازرسی کل کشور، قوه قضاییه 10 برابر فر بهتر بشه؟ مگه تمام قوانینی که تو جهان طراحی کردن جلوی فساد قدرت رو میتونه بگیره؟ جز تقوا چی میتونه بگیره؟ این آینده ماست، گرهمون اینجوری باز میشه.
بعد تبلور این در سبک زندگی چیه؟ سبک زندگی اون آدما چه جوریه؟
سبک زندگی کیا؟ جامعه اون زمان یا
این جامعه که داره خودش آماده؟
ببینید، ما تو جامعهمون یه چیزی رو باید مبنا قرار بدیم. آموزش پرورش ما در این زمینه واقعا ضعیفه. دیگه من محترمانه ترین کلمه‌ای که میخوام بگم اینه. ما باید بچه‌هامون رو تو مدرسه یاد بدیم، بگیم از 7 سالگی تا 14 سالگی تو تمرین مبارزه با نفس میکنی با کمک مربی مدرسه و پدر مادر. این مهمترین معرفتی است که تو باید یاد بگیری. این مهمترین مهارته. کنترل کنی خودتو با برنامه الهی و با انگیزه الهی که میشه تقوا. این رو ما باید مبنا قرار بدیم تو جامعهمون. تقوا تا جدی گرفته نشه همه بازیه، یعنی ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. بنده شاید اینجا جای نقد یک برنامه‌ای که زحمت کشیدن برای آموزش پرورش نوشتن، یک متنی که سند بالادستی بشه برای نظام آموزش پرورش، جای نقد او نباشه اینجا، چون دیگران نیستن ازش دفاع بکنن. احیانا شما اون برنامه رو نگاه بکنید، از حیات طیبه توش صحبت شده، یعنی ما می‌خوایم برسیم به حیات طیبه، راه رسیدن به حیات طیبه ازش صحبت نشده که تقواست. یک کلمه ببینید اینو توش پیدا میتونید بکنید. یه گوشه‌ای گذاشتن گفتن دینم باید سر بزنیم. اگر بعد از 30 سال آموزش پرورش ما تازه به این متن رسیده، من نمیدونم چند سال دیگه باید ما منتظر باشیم تا به یه متن خوب برسیم برای آموزش پرورش. تقوا رو باید مبنا قرار داد. یکی از علمای خوب تهران هست، هر دفعه میشینی پای سخنش میگه تقوا. خب شارحین باید اینو شرح بکنن، همه برنامه باید برای تقوا باشه. دبیرستانی از دبیرستان خارج شد بگه دلم میخواد خجالت بکشه، بگه این کار زشته، بگم دلم میخواد.
خیلی ممنون مجاب فنایم، لطف کردی که دعوت ما را قبول کردید برای بار دوم در آخرین برنامه گیری ما در خدمت شما بودیم. یه بوله رو، بوله پایانی رو ببینیم و برگردم با بینندگان عزیز خداحافظی کنم. بله، لحظات پایانی برنامه گره است. چند تا نکته رو من یادآوری بکنم و اون این که 2 تا برنامه دیگه از سری مجموعه گره پخش خواهد شد که به شکل تولیدی خواهد بود که به گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی ما خواهد پرداخت. گره دوم انشاءالله در راه. ایمیل بزنید یا پیامک بزنید به برنامه و اگر پیشنهادی دارید برای برنامه بعدی، در هم در مسیری که باید طی بکنه هم در ساختارش، حتما تایید کنندگان برنامه رو در جریان بذارید. خیلی ممنون که در این چند وقت من رو تحمل کردید. اگر حرفای من رو دوست داشتید خیلی ممنون، و اگر دوست هم نداشتید بازم خیلی ممنون. گره یک مرحله در زندگی من بود، برای مرحله بعدی زندگی من دعا کنید.